در ایجاد اشتغال و سرمایه لازم در اختیار گروه های بیکارش نیست، اینا بتونن دقیقا با یک ویژگی مثلا برنامه‌ریزی شده در حوزه‌های مختلف شهری حضور داشته باشن و خدمات رو ارائه بدن و میتونه رونق بخش باشه تو اون فضای شهری.
درست.
یعنی گستردگی و تعامل.
شما موافق هستید؟
بله کاملا. شما همین خیابون سیتی که مثال زدین، شما اونجا یه بعد از اون تشریف ببرین ببین چقدر اشتغال ایجاد شده و خیابونی که در واقع متروک بوده، مرده بوده، ما بافته تاریخیمون بعد از رو متروکه، این دقیقه رها شده است، اون بافت زنده میشه. شما بسیاری از کشورها بافته تاریخی عرشه خیلی بالایی دارن و حتی قیمت زمین توشون خیلی بالاتر، تو ایران برعکسه. ما میتوانیم از مراکز شهری خیلی فعال کنیم، پویا کنیم اینا، و صورت خوشی هم نداره. ما توی جامعه که دقیقا جامعه ارزشی از جامعه در واقع اخلاقی از جامعه که دقیقا نسبت به حقوق شهروندان مسئولیت داریم، ما برخورده بعضی وقتا ناهنجاری مثلا با دستفروشامون داشته باشیم، با این گروه های اجتماعیشون، میتونه ساماندهی بشن. دوست. یعنی میتونه با یه خرد ابزاری ساماندهی بشن، هم برای شهرداری جده درآمد بکنن، هم برای در واقع خودمون افراد جده درآمد بکنه، هم پویای اجتماعی در شهر رو روش بده.
آیا طور این منافات داره با اون بازارهای روز؟
بازار روز فرق میکنه. ما یه سری بازار محلی داریم مثلا تو شهرهای شمال خیلی زیادن، شنبه بازار، دوشنبه بازار، سه شنبه بازار، که افراد میان یک کالای از خوراکی گرفته تا البسینه اونجا عرضه میکنن با یه قیمت خیلی پایین، مردم میان نیازشون رو برطرف میکنن. یه سری ما بازار روز داریم، یعنی مثلا مراکز خرید تربار که زیر نظر شهرداری هستن ایجاد شده و خیلی هم با استقبال خوب مردم روبروست، مردم میان مثلا کالای مثلا مصرفشون اونجا تهیه میکنن اینا. یعنی با توجه به گروه های اجتماعی مختلفی که ما تو شهر داریم، نیازهای مختلفی داریم. مثلا شما میرین توی کافی شاپ توی شمال شهر، امکانه یک چای مثلا به شما بدن 50,000 تومان، ولی مثلا شما همون چای شما توی قهوه خونه تو بازار سنتی تهران بخورید مثلا شما 2,000 تومان بس بپردید.
درست.
خب اون مکان با این مکان دقیقاً یه کار دارن عرضه میکنن، ولی اون ویژگی مکانشون یه ارزش اقتصادی خاصی براشون ایجاد کرده و اون کسی هم که میره استفاده میکنه طبیعتاً انتخاب کرده دیگه.
درست. بسیار بسیار سپاسگزارم. با شما همراه هستیم شنوندگان خوب قیصریه، لطفاً با ما در ارتباط باشید با سامانه پیامکی 30,000,36,37. نظرات، پیشنهادها و انتقادات خودتون رو با ما در میان بگذارید. به گزارشی که همکارم زحمتش رو کشیدن گوش خواهیم داد.
شنوندگان عزیز رادیو اقتصاد، سلام عرض می‌کنم خدمتتون. من مهدخت نعمت‌زاده هستم، شما شنونده قیصریه رادیو اقتصاد هستید. وقتی من دارم میرم در دل بازار، اون هم بازاری که فقط قسمت قربار و اقلام ضروری باز هست و همچنان به خاطر رعایت پروتکل های بهداشتی و اعمال محدودیت های کرونایی، بازار اصلی تعطیل هست. امروز میخوایم از تقابل سنت و مدرنیته در خرید کردن های مردم جویا بشیم. همراه من باشید. آدم ها خرید کردن از مغازه هایی که ویترین های مدرن دارن خیلی لوکس طراحی شدن، چیدمانشون به روستر هست و هر چیزی مرتب سر جای خودش جذاب تر هست، و برای خیلی از آدم های دیگه خرید کردن از بافت قدیمی، مغازه های سنتی و مغازه هایی که شاید یاد قدیم بندازنشون جذاب تر هست. سلام عرض میکنم خدمت شما سرکار خانم.
سلام عزیزم، خوبی روزتون بخیر.
متشکرم. این قسمتی که ما الان هستیم در بازار تربار، سالهای ساله که به همین شکل هست و همه به صورت سنتی محصولاتشون رو به فروش میرسونن. جای دیگری خرید کردید که جزء فروشگاه های مدرن عرضه مواد غذایی و خوراکی باشه؟
بله، نزدیک منزلمون هست چند تا فروشگاهی که جدیدم هست، محصولاتش هم خوبه.
چه فرقی با این فضا داره؟
خب این سنتیه
اینجا.
بله. بله سنتیه و من ترجیح میدم که بیام اینجا.
الان همین گل بهار نارنج که میفروشه این آقای محترم داخل سینی گذاشته، قیمتش هم روش هست، هر کی بخواد یه نالون برمی‌داره و به اندازه نیازش خرید می‌کنه. فروشگاهی که دم منزل شماست چه تفاوتی با اینجا داره؟
بسته‌بندی تو پک‌های خیلی زیبا ولی من ترجیح میدم اینجا بیام ببینم جنسو و خودم خرید کنم. بله با همسرم باشم نه بیشتر میرم تو اون فروشگاه. آها چون فرصه ندارم بیام. بله ولی من خودم ترجیح میدم که بیام اینجا.
فروشگاه ها گرون ترن یا ارزون ترن؟
تقریبا یکم گرون ترن ولی من قیمت برای مهم نیست. بله میخوام یه فضا رو میبینم لذت میبرم. مثلا برای فرش دو سال پیش با همسرم رفتیم بازار.
بازار فرش؟
بله بله
بله.
اونجا دیدیم البته دائم اونجا هست. خب حالا هم به خاطر ایشون رفتیم، همین که اونجا تنوعش بیشتر بود. بله. و من چون بافت قدیمی و بیشتر دوست دارم رفتیم بازار فرش بزرگ اونجا.
در حالی که ما میبینیم که تو رسانه ها تبلیغ میکنن که فروشگاه های بزرگ عرضه لوازم خانگی از فرش، لوازم برقی و هر چیزی که شاید نیاز یک خانه ایرانی هست توی اون فروشگاه ها پیدا شه، ولی ما هنوز داریم آدم هایی که میرن تو راسته بازارهای خاص اون محصول و محصول رو میخرن.
هستن اطرافیان خودم اینجوری زیاد هستن، حتی که همسرم به سوپرمارکت دم خودم رو زنگ میزنم روی نیازمه، ولی یه وقت داشته شم خودم میرم چون دوست دارم خریدو.
حالا چیا خریدید از بازار؟
من الان بالک خریدم، سیچه گرفتم. بله. فصل بهار میاد.
بله.
بعد دیگه توت فرنگی و یکم خوره که الان میخوام بهار نارنج و گل محمدی هم که این فصل میاد بگیرم.
من وقتتون رو نگیرم خانم، خیلی خوشحال شدم. انشالله که به قیمت بهتون بفروشم.
ممنونم، متشکرم.
زنده باشید. اگه کمی دقت کنیم در سبک خرید کردن مردم متوجه میشیم که هر کس بسته به نیازی که داره انتخاب میکنه که آیا از بازارهای سنتی و قدیمی خرید کنه یا اینکه بره سراغ فروشگاه‌های مدرن که شاید دیگه نیازی به راسته‌های مختلف رفتن در بازار نداشته باشه و همه چیز در یک جا برای افراد خریدار فراهم هست.
آیت اللطیفی، ما سه نوع بازار داریم، یک بازار سنتی، یک بازار مدرن و یک بازار سایبری یا مجازی. خب تکلیفمون رو در خصوص نسبت شهر با بازار سنتی و مدرن تقریبا روشن کردیم. میخواییم ورود پیدا بکنیم به بازار مجازی. اینکه با رشد روزافزون این نوع از بازارها و فعالیت‌های اقتصادی که در این بازارها میشه، عملاً مشتری‌های بازارهای فیزیکی و سنتی و مدرن کم میشه و در نتیجه اون رونقی که در شهر برای بازارها بود رفته رفته کاهش پیدا میکنه. نسبت بازار مجازی با شهر در چیه و چه تأثیراتی میتونن روی همدیگه داشته باشه؟ در خدمت شما هست.
بازار مجازی دقیقا همون ورچوال مارکته. با رشد دانش اینترنتی و سایبر این ویژگی داره رشد پیدا میکنه. یعنی امروز ما در جهان دیگه نه تولید کننده مصرف کننده رو میبینه، نه مصرف کننده تولید کننده رو میبینه، نه توزیع کننده. یعنی سه تا مؤلفه مهم اقتصادی، یعنی نظام توزیع، نظام مصرف، نظام تولید به صورت مستقل دارن از هم حرکت میکنن، کار میکنن و جالب کار کرده مناسب هم دارن. به ویژه در این پروسه ویروس کرونا این قضیه خیلی پررنگ شد. یعنی حتی مغازه‌دارهای سنتی ما، خیلی از مغازه‌داران بازار ما رو بردن به همین فروش اینترنتی. درست. و جواب میده و شکل آینده در واقع فضاهای تجاری در جامعه شهری به این صورته. درست. یعنی بسیاری یک استعاری صورت خواهد گرفت، این جامعه دگردیسی پیدا میکنه به اون سمت، با افزایش سطح سواد، با افزایش سطح آگاهی ها، چون دیگه اون فرصته دیگه خیلی زیخ هست، نمیخواهد دست بدم. من این مثال ساده بزنم، یه دوره بود مثلا ما در بانک هامون یه کارمند یا دوتا کارمند میشستن، اگر مسئولیت داشتن که پول آب و برق و گاز رو از افراد بگیرن.
بله.
مثلا دوتا کارمند ما تو هر شعبه گذاشته بودیم برای این کار. اصلا امروز شما میبینید دیگه اصلا نیازی نیست، اینترنتی طرف میره پرداخت میکنه، حتی نیازی به قبض فیزیکی هم نداره، به صورت مجازی میاد دقیقا پیام میاد، طرف میره تو سیستم بانکیش اینو انجام میده. اینا یعنی ما بسیاری از هزینه های اجتماعیمون کاهش پیدا خواهد کرد، حتی ترافیک شهری ما.
درست.
ما اگه مثلا سیستم های اداری ما خیلی به سمت مثلا رشد مجازی حرکت کنن، بسیاری از سفرهای ناخواسته ما کاهش پیدا میکنه.
آیتون این به حیات اجتماعی ضرر نمیزنه؟
خب حیات اجتماعی تجاری دیگری پیدا میکنه، یعنی میاد دیگه به صورت اوقات فراغت مردم تو فضای شهری دقیقاً چیکار میکنن؟ الگوی مثلا پرسه زنی پرزنی یعنی قدم زدن، دیدن، تفرج کردن، نگاه کردن، خوب نگاه کردن، خوب دیدن، خوب حرکت کردن رو پیدا میکنن. همونطوری که امروز ما میبینیم تو بسیاری از خیابونایی که الان به صورت پیاده را داره مطرح میشه، ورود خودرو رو چیکار میکنن؟ ممنوع میکنن.
درست.
حتی خیلی مهمه که ما بتونیم به این سمت، چون ما یه میگن جامعهمون با فقر حرکتی همراه است، ما بتوانیم افراد رو به پیاده رویه بیشتر سوق بدیم. حتی میشه خیلی ما با پارکینگ های عمومی، یعنی تو لوکیشن ها و مکان یابی که میکنیم، خیلی از محله شهری مثلا ماشیناشون تو این پارکینگ های مثلا محلی بذارن، محله شهری ما این محله سرزنده کنیم با فضا آرای سبز، با ویژگی این قدیم. مثلا ما در همین شهر تهران محله‌ای داشتیم که میدان هایی وجود داشت، مثلا شما در نارمک هنوز اون 100 تا میدان میبینید، در نازیاباد بود، در یوسف آباد بود، اینا همسایه همدیگه رو میشناختن، یک تعامل اجتماعی بسیار قوی داشت اینا. اون یعنی یک کارکتر جدید پیدا میکنه که ویژگی های پویه اجتماعی که عرض کردم اینه که جامعه خودش دقیقا میاد این دگردیسی رو انجام میده.
آیا تو اگه ما حسب بازارها رو داشته باشیم و به سمت بازار مجازی بریم، عملا از این آرمانی که شما میفرمایید دور میشیم؟
ما حسب نمیکنیم، ما جامعه خوش انتخاب میکنه. ببینید شما الان نمیتونید مثلا به نسل جوان ما
خب که دست فاز اجتماعی ما از بین نمیره،
نه دگردیسی پیدا میکنه. ببینید این ویژگی در واقع پویه جامعه است. شما در طول بستر تاریخ اجتماعی جامعه ایران در عامل دیگه نگاه بکنید، این استعاره رو ما تو دورهای مختلف دیدیم، یعنی نیاز ها تغییر کرده. یه زمانی شما همین تاریخ شهر تهران نگاه بکنید، تو محله شهری خیلی از آدم های بزرگ کوچی مثلا الک دولک بازی میکردن، خیلی از این چیزا. امروز دیگه منسوخ شده. چرا؟ چون زندگی شهری اقتضای دیگه ای پیدا کرده.
درست.
دیگه نمیتونه با همون شیوه ادامه بده. یعنی خود مردم به دلیل آگاهی بالایی که دارن، ویژگی تعاملی که دارن، انتخاب میکنن که چه چیزی بهتره، چه ویژگی براشون مناسبه.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر لطیفی و شنوندگان گرامی. لطفاً نظرات خودتون رو از طریق 30036 37 با ما در میون بگذارید و به ما بگید که روند برنامه چگونه است، خوبه، نیاز به پیشرفت داره و موضوعاتی رو که دوست دارید بهش پرداخته بشه، دغدغه دارید نسبت بهش در حوزه جامعه شناسی بازار رو با ما در میون بگذارید تا ما با کارشناسان محترممون اون رو مورد تحلیل و بررسی قرار بدیم. از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید نهایت سپاس رو دارم.
از چارسوهای دالانی تا فروشگاه‌های مجازی در برنامه قیصریه.
اینجا تهران، رادیو اقتصاد، گروه جامعه و اقتصاد، برنامه قیصریه در خدمت شما شنوندگان محترم هستیم. امروز در خدمت جناب آقای دکتر غلامرضا لطیفی، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی هستیم و از نظرات ارزشمند این بزرگوار استفاده خواهیم کرد. آقای دکتر، در خصوص بازارهای مجازی خیلی بحث هست و ما نسبت اون رو با شهر باید بیشتر از اینها بکاویم. خواهش میکنم صحبت پایینیتون رو در این بخش انجام بدید تا ما سراغ بخش دیگر بریم. بفرمایید.
ببینید ما توی بحث بازار مجازی با رشد سواد رسانه، با رشد سواد یا رایانه ای، ما این ویژگی رو داریم در جامعه به دست میاریم که افراد خودشون انتخاب میکنن. حتی جالبه ما خیلی از پیش‌فرض‌های حتی خیلی از بازار مجازی رو نداریم. یعنی جالبه جامعه خودش انتخاب کرده، یه سری از افراد گروه‌ها به این سمت کشیده شده اینا، ولی ما بعضی وقتا با آوردن بعضی از مقررات و دست و پاگی به جای اینکه اینو تسهیلش کنیم بیشتر بنبست ایجاد میکنیم.
درست.
یعنی خودش میتونه در واقع یک ذریب فعالیت اقتصادی رو در جامعه بالا ببره. نکته دیگری که باید بهش توجه کرد، ببین الان نسل جوان ما نسل بالنده‌ای هستن، نسل آگاهی هستن، نسل درس خونی هستن، خیلی راحت با فضای در واقع مجازی ارتباط برقرار میکنن و خیلی از خواسته‌هاشون از اون طریق چیکار میکنن به انجام میرسن. ما نمیتونیم اونو سدش کنیم و بعد سعی کنیم اینو پویاترش بکنیم، یعنی نگیم یه مقرراتی بذاریم دقیقا مشکل ایجاد کنیم. ما حتی تو خیلی از مؤلفه‌های اقتصادی مثلا اینو تایم شیرینگ، مثلا مالکیت زمانی. درست. واقعا هنوز مقررات درستی تو این زمینه نداریم. یا مثلا قانون تجارت ما شما نگاه کنید مال سال 1111-12 است. این نیازمند خیلی دگرگونی است. خب جامعه که ایستا نبوده، جامعه که نمیده همینجوری بمونه، جامعه دگرگون شده، تغییر کرده. ما بس بتوانیم حوزه ها و نهادهایی که میتوانند این تغییرات رو رصد کنن، میتوانند با آوردن قوانین و مقرراتی که اینو تسهیل کنه، دقت بکنید، نه بن‌بست ایجاد کنه، تسهیل کنه. یه موقعی یکی از این دوستان در حوزه برنامه‌ریزی گفت ما اتوبان تهران شمال رو بزنیم، میگه خیلی از دستگاه من نام نمیبرم، میگه این مثلا مقررات خاصی رو مطرح میکردم، میگه مثلا فلان دستگاه بشه که توسعه ایجاد کنه شروع سازمان ایست مثلا
مانزایی میشد.
آره مانزایی. خب ما میتونیم با رعایت مثلا چارچوب زیست محیطی اتوبان هم بزنیم، چه اشکالی داره؟ مگه تو اروپا اتوبان نزدن؟ اروپا هم قاره سبز دیگه، با رعایت چارچوب زیست محیطی میتونن با طبیعت هم کنار اومد. اینه که ما راهکار مناسبو به کار بگیریم. توی بحث بازار مجازی این اشتباه ناپذیره. شما طرف میشینه تو خونهش، کاری از کشور دیگه سفارش میده، مشتریش هم اینترنتی پیدا میکنه، شما نمیتونید جلوی اینو بگیرید. داره برای خودش اشتغال ایجاد کرده و یک رکن رکنی در جی ام پی کشور خواهد بود. اینو بس ما بتونیم بهش در واقع اهمیت بدیم، نگاه آلمانی، نگاه کارشناسیش رو بتونه یه بخش عمده از نیاز اقتصادی جامعه هم جواب بده.
بله، منظور از جی ام پی همون تولید ناخالص ملی هستش. خیلی خیلی ممنونم آقای دکتر، بحث بسیار خوبی در گرفت. یک بخشی رو با هم دیگه بشنویم، مجددا در خدمت شما خواهیم بود. به قیصریه خوش آمدید. آقای دکتر، یک سوالی که مطرح میشه، شهر بدون بازار با شهر با بازار چه تفاوتی داره؟
اصلا شهر بدون بازار قابل تصور نیست. حتی اون شهر بدون بازار هم که مورد نظر شماست، مطمئن باشین که اون بازار مجازی رو خواهد داشت. چرا؟ چون نیازهای زندگی انسانی است. شما کالای مورد نظر از جای تهیه کنین دیگه. حتی امروز شما می‌بینید بسیاری از کالا حتی با برندهای مختلف، مثلا طرف میاد مثلا آب معدنش مثلا باید مثلا فلان برند باشه، نمیدونم نونش باید آنچنانی باشه و از جایی باید تهیه بشه، این میره در اون جای خوشو به دست میاره. ولی نکته‌ای که هست، حالا ما به عنوان مثلا نسلی که از شما جوونا قدیمی‌تر هستیم،
خواهش می‌کنم،
از سن انسان ها میره بالا توی جامعه، یه میلی دارن به ریویو کردن، دوره کردن گذشته شون.
درست.
و تو فضای سنتی که میدن یه نوع وابستگی پیدا میکنن.
بله.
یعنی یک حس نوستالژیک نسبت به اون فضا. مثلا شما الان مثلا میدان وحدت اسلامی،
حافظه تاریخیشون بازیابی
میشه. دقیقا میدان وحدت اسلامی، اون بازارچه مثلا که اونجا قرار گرفته، اون جنبوجیش که مردم دارن در موقع مثلا اس یا قسمت های مختلف روز، یک حیات ارگانیک ایجاد میکنه، یک حیات اجتماعی ارگانیک. چه بسه شما 50 مدل برنامه ریزی کنی نتونی به همچه فیزیکی برسی.
درست.
خود جامعه، نیاز جامعه اینو ایجاد کرده. درست. تو امامزاده حسن شما به این دقیقه ویژگی رو میبینی. من شاهین شهر اصفهان توی خیابونی بودن همین ویژگی رو که خیابون اصلی شهر بود میدیدم، توی خود خیابون زند شیراز، توی خیابون مثلا چهارباغ اصفهان. یعنی این حیات بخشی کاملا دیده میشینا. ما به عنوان مثلا کارشناس زمینی که بس حفظ کنیم این ارزش ها رو، نه بس طرحمون برنامه‌مون کاری کنیم که این ویژگی به هم بریزه.
آیا تو اینا بر نسل بعد هم میمونه یا مزمحل
بس میشه؟ بس دیگه داره به نوع نگاه ما، نوع در واقع پاسداش از سرمایه ملیمون. الان مثلا شما نگاه ما تو همین شهر تهران حدود 2000 خانه تاریخی داریم، خیلیشون به محاق رفته حتی.
بله.
خب اینا ارزش‌های الان حتی نسل جوان ما با وضعیت فکر می‌کنیم به اینا بی توجه هستن، خیلی دارن توجه نشون میدن،
تبدیلش می‌کنن به رستوران و کافه.
آره کار الان شما در میدون انقلاب بسیار از کتاب فروشی شده کافه کتاب.
بله.
یعنی قهوه و چای روش بیشتر نمود به کتاب، کتاب چهار تا کتاب اون دکور گذاشتن، حالا ولی میشن قهوه می‌خوان، چای می‌خوان. این دگردیسی و نیاز اجتماعی است.
ولی اون فضا از بین نرفت.
نه فضا سر جاشه. بله. نو به قول مولانا، نو باقی و شخص در گذر است.
به احسن، کاملا درست. بازار متناسب با شهر چه نوع بازاریه؟
بازار متناسب با شهر بازاریست که بتونه به نیازهای گروه‌های مختلف اجتماعی جواب بده.
درست. آقای دکتر، مثلا ما یکی از برنامه‌هامون اختصاص پیدا کرده به بحث زنان و بازار. آیا بازار سنتی ما در برگیرنده سلایق و زوائق زنان هست؟ یک. دو، این که آیا زنان اصلا به عنوان مشارکت کنندگان اقتصادی در بازار سنتی میتونن فعال باشن؟ با توجه به تعریفی که حضرت عالی داشتید نسبت به بازار متناسب با شهر دارم میگم.
اگه اخیرا شما به بازار تهران تشریف برده باشین، این دگرگونی رو کاملا میبینید. بسیاری از فروشندگان مغازه خانوما شدن.
بله.
یعنی خیلی از مغازه استیجاری هستن، طرف اومده مثلا اجاره کرده، یه خانوم هم مثلا فروشنده است و به خوبی هم داره اداره میکنه. بعدم بس اون فضاهایی است که دقیقاً اختصاص پیدا میکنه بر اساس مثلا اون ویژگی زنانگی.
آیا تو در سمنان هم بازار سنتی از صبح تا ظهر عمده حجره ها و مغازه ها رو زنان میگردونن؟
و میام از این دگرگونی ما بینه میبینیم که ایجاد شده. بعدم خود جامعه مثلا ایران در طول تاریخش این ویژگی رو داشته. شما یک کتابی هست به نام آیین شهرداری،
بله،
مال ابن اخوه،
بله،
نگاه کنیم در ارتباط امور صنفی دیگه. اصلا من الان نمیتونم نام صنف‌های مختلفی ما تو ایران داشتیم و چقدر کارکردهای اجتماعی بسیار قوی داشتن.
درست.
یا مثلا شما، من سعی میکنم بیداد وارد بحث تخصصی نشم، خود به صورت عام صحبت بکنم. شما نگاه بکنیم بعضی از مستشرقینی که اومدن ایران، مثلا خانم لمتون، مثلا بعد اصلاحات ارضی اومده ایران، مثلا کتاب مالک الزاره در ایران می‌نویسه.
بله.
مثلا 5 سال رفته روستاها و شهرهای ما رو گشته، خیلی از مناسبات عزیز در آورده و خیلی نکته جالبی رو ایشون تاکید میکنه. میگه در بسیاری از این رخدادهای در باب اقتصادی اجتماعی جامعه ایرانی یک خرد ابزاری ریز و دقیق و مینیاتور شده وجود داره.
یعنی این اصناف، این کارکردها مرتبط هستن با نهادهای اجتماعی.
در نهادش و اون پابلیک اینترست، خواست عمومی
که
وجود داشته اینا، و این ویژگی رو اون هوش اجتماعی بالای جامعه ایجاد میکنه.
آیا تو الان فروشگاه بزرگی که داره ساخته میشه با خواست عمومی و اون کارکردهای اجتماعی در ارتباط هست؟
اگر استقبال بشه خواهد بود.
خب اکثرشون شاید استقبال هم نشه.
خب نشون میده که واسه اون نیاز نبوده. مثلا شما، من نمیخوام نام ببرم، یه مجتمعی در قلب تهران شهر گرفت توی که از این بزرگراه‌ها، من یه بار رفتم دیدم خیلی مردم استقبال خوبی ازش میکنن، هم سالن سینما داره هم مرکز خرید داره، مجتمعی هم هست که شهر گرفته ولی عملا رها شده است. یعنی نشون میده که نتونسته پاسخگوی اون کار که اون نیاز اجتماعی باشه.
آیا تو پس حضرت عالی اینطور معتقد هستید که ما باید اول به شهرداری ها بگیم قبل از ایجاد هر گونه پاساژ یا بازاری بیان اون پیوست‌های اجتماعی و فرهنگی اون رو مورد توجه قرار بدن؟
یه بخشش اینه. نه تنها شهرداری، حتی خود وزارت راه و شهرسازی. بعدم شما این بازار تهران نگاه کنی، بالای 50 تا نهاد توش فعالیت داره. از شورای صنفی بازار گرفته، انجمن اسلامی بازار گرفته. اینا آدمای با تجربه، آدمای خیلی خردمندی هستن. اگه ما بخوایم یه کاری اونجا انجام بدیم، باید نظری عزیزان ما بگیریم. من یه طرح داوری داشتم همین قبل از عید، از بازار تهران بود. اون طرفی که این کار انجام نمیدسته کارش ناقص بود. من گفتم شما به یه مصاحبه با تمام افرادی که زی مدخل هستن در بازار داشته باشین، برای اینا رو ببین تو کارتون بگیرید، این چه اثری خواهد داشت.
افرادی که در اونجا ساکن هستن و شاغل هستن.
شاغلن و نه، نهادهای نظارتی هستن.
درست.
نهادهای ارزشی اون جامعه اقتصادی هستن.
آیا تو الان این اتفاق میفته به نظر شما؟
بعد الان خیلی پررنگه. یعنی اصلا شما مگه میشه شما نگاه کنید همین میدان سبز، میدان فعلی رو در یه دوره میخواستم بیام پارکینگ بذارم اونجا. هنوز ستوناش هم مثلا که برید نگاه کنید. میراث فرهنگی جلوشو گرفت. وزیرش شد مثلا بازار طلا جواهر، بالاش هم دقیقاً یه مدل رها کردن اینجا مونده اینا. یعنی اومد خود میراث فرهنگی جلوشو گرفت. یعنی بعضی از خود مردم میام مقابله میکنن. شما الان برید توی شهر تهران، یه درختو بخوای آسیب برسونی، مطمئن باشه خود مردم جلوشو رو میگیره.
درست.
یعنی احساس میکنید که اونم سرمایه در واقع شهرشه، بس حفظ میکنه.
درست.
و این ویژگی رو ما بینه میدیم. مثلا شما الان تو خیلی از فضای شهری ما میرین، خیلی از مثلا میدان نقش جهان اصفهان شما مثال بزنم، دورش یک سری مغازه است. درسته. اون مغازه مالکیت شخصی هم داره، ولی مالکش نمیتونه هر کاری خواست انجام بده.
درست.
چون جزء هویت اون میدان، اون بنا و با اون ویژگی،
هویت تاریخی شهر
اصفهان بس حفظ میشه.
بسیار بحث خوبی در گرفت جناب آقای دکتر لطیفی، بسیار بسیار سپاسگزارم و از حضرت عالی میخوایم همینجا قول بگیریم که برای جلسات دیگر هم در خدمت شما باشیم و این بحث ابتر نمونه. به عنوان سوال آخر آقای دکتر لطیفی، حضرت عالی بفرمایید به عنوان یک شهروند اگر بخوان بفرمایید که یک شهر خوبه که بازارش چه شکلی باشه، اون رو چطوری ترسیم میکنید؟
من با توجه به اون سبقه که از بازار شهرهای عزیزمون داریم مثل تبریز، اصفهان، شیراز، تهران، یزد، من که از نمادهای خیلی ارزشمنده که تو حوزه ذهنی من قرار میگیره به عنوان بازار، بازار اصفهانه
درست
و همینطور بازار تبریز و باز بازار قم.
بازار
خیلی مثلا نظر معماری هم بسیار جلوه زیبای معمارانه ای داره که باید اینا رو ما بتونیم حفظشون کنیم و برای نسل آینده نگهداری کنیم. من یه مثالی نقل قول کنم از ایکوموس. ایکوموس در کنفرانس مکزیکو سیتی در سال 1998 یه بیانیه صادر کرد خیلی زیبا، نوشت این آثاری که تو شهر مثل بازار جای مختلف ما داریم اینا ثروت در واقع فرهنگی ما هستن و میراث فرهنگی ما هستن و از حفظ بشه و به نسل‌های آینده منتقل شه.
بسیار سپاسگزارم آقای دکتر. فکر کنم نمود صحبت‌های حضرت عالی در بازار سعد و سلطنه قزوین یافت میشه که همچنان هم هویت و کارکرد اقتصادیش حفظ شده و هم هویت تاریخی و میراث فرهنگی درش حفظ شده. خیلی ممنونیم آقای دکتر و واقعا لذت بردیم از مصاحبت و مباحثه با حضرت عالی. به قول قیصریه، رنگ و بوی قیصریه رو پیدا کرد با صحبت هایی که حضرت عالی به لحاظ تاریخی فرمودید و ما رو به اون حال و هوا بردید.
زنده باشید. من ضمن آرزوی سلامتی برای شما و شنوندگان محترم، معتقد هستم همه ما به عنوان کنشگر، به عنوان شهروند، باید در حفظ آثار تاریخیمون از جمله بازارهامون بکوشیم.
بله، بسیار سپاسگزارم.
خدافظی میکنم از شما و همکار محترمتون که زحمت تهیه برنامه رو کشیدین و برای شنوندگان عزیزم آرزوی سرفرازی و موفقیت دارم.
خیلی خیلی متشکرم. بسیار بسیار سپاسگزارم از شما شنوندگان محترم که تا این لحظه همراه ما بودید. سامانه پیامکی 30036-37 تنها راه ارتباطی ما و شما خوبان هست. برای ما پیرامون قیصریه نظرات خودتون رو بیان بفرمایید و به ما بگید که چه موضوعاتی از جامعه شناسی بازار رو بهش علاقه دارید و دغدغه شماست تا ما در این برنامه با کارشناسان محترممون اون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. از اینکه تا این ساعت از روز با ما همراه بودید کمال تشکر رو داریم. با شما خداحافظی میکنیم تا برنامه دیگر. خدا یار و نگهدار شما.
پخش زندگی برنامه‌های رادیو در سایت رادیو اقتصاد، آشنایی با برنامه‌های تولیدی و زندگی رادیو اقتصاد، آخرین اخبار روز اقتصادی، باشگاه مخاطبان کسب و کار، باشگاه برنامه مهارت‌های اقتصادی، باشگاه خبرنگاران افتخاری، تعامل با دانشگاهیان، نخبگان و فعالان اقتصادی. سایت رادیو اقتصاد، پلی به سوی افق روشن اقتصادی. www.radioiqtisad.ir
سلام، با یک قسمت دیگه از مسابقه دولت من در خدمت شما هستیم. در این مجموعه مسابقه میخواییم با هم با برخی از اختیارات و مسئولیت‌های رئیس جمهور آشنا بشیم. حالا میریم سراغ مسابقه. مسابقه شماره 15. بر اساس کدام یک از مواد سیاست‌های کلی نظام در امور تشویق سرمایه‌گذاری، قوه مجریه موظف است نسبت به تقویت و حمایت از توسعه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در فعالیت‌های اقتصادی کشور برابر با سیاست‌های ابلاغی اصل 44 قانون اساسی اقدامات لازم را انجام دهد؟ الف ماده 8، ب ماده 5، جیم ماده 2، دال ماده 10. برای شرکت در مسابقه کافی گزینه صحیح رو تا ساعت 24 امشب به شماره پیامکی 30022 ارسال کنید. برای دریافت جوایز با برندگان تماس گرفته خواهد شد و اسامی اونها در سایت خبرگزاری صدا و سیما به نشانی www.irib.news.ir درج خواهد شد. حالا پاسخ مسابقه شماره 14 رو ببینید. پاسخ صحیح مسابقه شماره 14 گزینه جیم یعنی ماده شماره 1 می باشد. از اینکه با ما هستید سپاسگزاریم.